مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان.
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار،
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
آنگاه که کلام حق صدای حقیقت بود، صدای چراغی شد برای بیداری در دل تاریخ. روشنا در اسلام عبادت بریدن از زندگی نیست، پیوند دادن زندگی با آسمان است. در نگاه اسلام معنویت حاشیه دین نیست، جان آن است و انبیا علیهم السلام نیامدند تا فقط قانون بیاورند، بلکه آمدند دل انسان را بیدار کنند و خواست پیامبران پیش از اصلاح جامعه، اصلاح رابطه انسان با خدا بود. بخشی از صحبت‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 11 تیر سال 1366.
تمام تشکیلاتی که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است و تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشتند و اولیای اسلام تا آخر دارند، معنویات اسلام است، عرفان اسلام است، معرفت اسلام است. در رأس همه امور این معنویات واقع است. تشکیل حکومت برای همین است. البته اقامه عدل است، لکن غایت نهایی معرفی خداست و عرفان اسلام. در هیچ کتابی از کتب الهی و فلسفی مثل قرآن نیست که حقایق معارف را به طور صریح در بعضی جاها، به طور کنایه بسیاری جاها فرموده است و آقایان باید توجه به این معنا داشته باشند که مردم را آشنا به معارف الهی کنند. اسلام بسیار غنی است، هم از حیث جهات معنوی که در رتبه عالی است، از جهت عرفانی که بالاتر از اون است، و هم غنی است از حیث تشکیلات اداری. در این حالی که عنایت به طبیعت نبوده است و عمده هدایت به غیب بوده، معذالک می‌بینیم که قرآن بعضی جاها برخلاف اون چیزی که در بین مثلا هیئت‌دانهای سابق بوده است برخلاف اونها میگه. قرآن اول کتابی است که حرکت زمین را بیان کرده، با صراحت جبال را فرموده مثل ابرها حرکت میکنن، خیال نکنید که اینا جامدن. منتها چون سابق هیئت بطل امروز غلبه داشته است، بعضی از آقایون را تعبیر کردن به حرکت جوهری، و حالون که حرکت جوهری حرکتش مثل حرکت صحاب نیست، هیچ ربطی به اون ندارد. و همینطور در بسیاری از جاها قرآن شریف مسائلی فرمودند که در سابق نبوده است، نظیر شخصش نبوده است. از این جهت ما باید عمده توجهمون به عرفان اسلامی باشد.
زمستان سال 1820 از آن زمستانهای سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله، برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین، مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب، به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می‌کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
He's worked in Gaza and was last.
The majority of Gaza's hospitals have been destroyed.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران نمیتونن به طور مستقل وارد غزه بشن.
گروه سیاسی رادیو ایران. نیم نگاه.
سلام، ممنونم که باز همراه من هستید. امشب هم دو سه خبر مهم رو با هم بررسی میکنیم. اول از غزه براتون میگم. اتفاق مهمی در غزه که میشه دربارش صحبت کرد و احتمالاً در یک ماه آینده خیلی خبرساز بشه، ماجرای مرحله بعدی آتش بسته که قرار نیروهای بین المللی بیان در غزه مستقر بشن. این بندی بوده که پذیرفته شده از سمت هر دو طرف، اما حاشیه‌اش زیاده.
چه جزئیاتی داریم از تصمیمی که دونالد ترامپ داره برای انتصاب یک ژنرال آمریکایی به عنوان فرمانده نیروهای بین‌المللی در غزه؟
بسیاری از کشورهای اسلامی هم حتی به کمک اومدن، مثل اندونزی گفته من حتی سرباز میفرستم، قطر هست، نمیدونم لیبی هست، برخی کشورهای اروپایی هم که همونطور شنیدید هستند،
ازبکستان گرفته تا کشورهای آسیایی مثل اندونزی و مالزی تا از این طرف و پاکستان تا از این طرف برگردیم در اروپا به کشورهای زیادی هستن، قبرس، یونان، همچنین در قاره آمریکا.
در این بین چالش ترکیه هم وجود داره. ترکیه رسما گفته من حاضرم نیرو بفرستم، اما اسرائیل به شدت مخالفت کرده. دعواهای نتانیاهو و اردوغان اینجا خودش رو بیشتر نشون میده.
چرا ترکیه به این نشست دعوت نشده؟ مخالفت اسرائیل هست. ما میدونیم اسرائیل به شدت مخالفت کرده با اینکه ترکیه بخواد سربازی رو برای این نیروهای ثبات بخش در نوار غزه بفرسته.
اما یک مسئله مهمی که درباره این موضوع وجود داره،
همچنان ابهام برای سازوکار و نحوه اجرای شدن بندهای صلح و آتش بس در غزه وجود داره. برقرار همچنان
قرار سرنوشت نهایی این کار توی ژانویه اتفاق بیفته، یعنی بعد از شروع سال نو جدید میلادی، یعنی اواخر دی ماه یا ابتدای بهمن احتمالاً نشستی در سطح فرماندهان ارشد نظامی این کشورها برگزار بشه. اما یک چالش عمده که وجود داره اینه که اینها چقدر اختیار دارن؟ آیا در غزه که مستقر بشن با اسرائیل و حماس تنش خواهند داشت، درگیر خواهند شد، این اجازه رو دارن یا نه؟ میدونیم که طبیعی هم هست، هم اسرائیلی‌ها میخوان نفوذ داشته باشن اونجا، نمیخوان دست بدن. وزیر جنگشون همین دیروز گفته بود ما به هیچ عنوان از غزه خارج نخواهیم شد، حتی در شمال غزه میخوام اونجا پایگاه بزنیم. و از این طرف حماس هم خیلی خوب داره کنترل غزه رو انجام میده، یعنی امور عادی اداری زندگی مردم هم دست حماسه و برخلاف اون چیزی که صهیونیست‌ها تصور میکردن، حماس نابود نشده و داره کارهای قبلیشو انجام میده.
در سطح میدانی هم نیروهای حماس دوباره ایستهای بازرسی ایجاد کردن، خیابونها رو کنترل میکنن و همچنین پلیس حماس مانع غارت کمکهای بشردوستانه شده تا دوباره بخواد جایگاه خودش رو بین مردم به دست بیاره و نشون بده که هنوز کنترل رو در دست داره. مجموعه این اقدامات به گفته نیویورک تایمز نشون میده که داره حماس به طور تدریجی نقش خودش رو، نقش حاکمیت خودش رو در واقع داره احیا میکنه در نوار غزه، مخصوصا بعد از توافق آتش بس که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اجرایی شد، طرحی که خلع سلاح حماس بخشی از اون بود.
به همین دلیل به نظر نمیرسه که این چیزی که ترامپ دنبالشه اتفاق بیفته. جالبه که فارین پالیسی، مجله معروف آمریکایی، هم یک تحلیل نوشته بود دیروز، گفته بود که توافق صلح ترامپ فیک و خطرناکه. در یک قسمتی از این مقاله حرف جالبی اومده، من ترجمهشو براتون میخونم. گفته که ترامپ به جای پایان دادن واقعی به درگیری‌ها، توافقی نمادین را با هیاهوی فراوان اعلام میکند که زود هم فرو میپاشد. مثلا طرح 20 ماده‌ای او برای غزه که خودش آن را پایان دهنده عصر جنگ و ترور و مرگ نامید، به خشونت پایان نداده. در عوض فتح آهسته کرانه باختری توسط اسرائیل را تسهیل کرده. در غزه هم از زمان آتش بس تا کنون بیش از 400 فلسطینی کشته شدند و خبری از نیروهای حافظ صلح نیست. بله، به نظرم این حرفی که فارین پالیسی نوشته بود دقیقاً همون حرفی که ما بارها در این دو ماه زدیم. اگر این آتش بسته، چرا اسرائیل آدم میکشه هنوز؟ و اگر قرار صلح بشه، چرا دوباره وارد کرانه باختری شدن؟ به نظر میشه چالش ها بعد از این بیشتر اوج هم خواهد گرفت. اما بریم خبر بعدی که در فضای بین الملل منتشر شده، اون جلسه شورای امنیت بود که دیشب برگزار شد و جنجالی به راه افتاد.
نشست شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران.
همزمان با نگرانی بریتانیا و فرانسه درباره وضعیت ذخایر اورانیوم ایران، نماینده آمریکا گفته واشنگتن همچنان مذاکره رو ترجیح میده.
ماجرا اینی که 3-4 تا اتفاق مهم درباره ایران داریم. اولا مذاکراتی بود که ما با آمریکا و اروپا داشتیم، بعد حمله آمریکا و اسرائیل بود به خاک ایران، بعد قضیه اسنپ بک بود که اختلاف نظر بین ایران و اروپا بود و اروپایا در نهایت خودسرانه رفتن شورای امنیت اونو فعال کردن، و بعد هم در مهر ماه پایان قرارداد 2031 بود که یک جور پایان برجام هم میشد. طبق حقوق بین الملل پرونده ایران دیگه از حالت استثنایی خارجه و یک پرونده عادی است. اما جنجالی که دیروز افتاد نشون داد که طرف غربی دنبال ادامه بحرانن.
جلسه بسیار پرتنش و پر اختلافی بود. می‌دیدیم که چطور اعضای دائم شورای امنیت بر سر موضوع برنامه هسته‌ای ایران با هم اختلاف نظر دارن. وقتی مخصوصا موضوع به قطعنامه 2231 شورای امنیت میرسه که روسیه و چین میگن که در ماه اکتبر و بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه منقضی شده و به نظر اونها اصلا شورای امنیت دیگه نیازی نداره که رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی رو ادامه بده.
نماینده آمریکا خیلی تند صحبت کرده بود. معلومه که خشمگین از اینکه ایران تونسته در این فضای حقوق بین الملل موفقیت به دست بیاره.
می‌خواهم برای تمام جهان روشن کنم که آمریکا در صورتی که ایران به دنبال گفتگوی رسمی، مستقیم و معنادار باشد در دسترس است. با این حال انتظارات خاص و اصلی ما برای هر گونه توافقی شفاف است و مهمتر از همه ایران حق هیچ غنی‌سازی در داخل را نخواهد داشت. به نماینده ایران در سازمان ملل میگویم از آتش فاصله بگیرد و دست دیپلماسی رئیس جمهور ترامپ را بگیرد.
روسیه و چین خیلی خوب از ایران دفاع کردن و گفتن که اگر اینطور باشه هیچ منطق بین المللی باقی نمیمونه. شورای امنیت عملا نباید دیگر به پرونده ایران بپردازه. اینجا صحبت‌های نماینده روسیه رو بشنوید.
قطعنامه 2231 به پایان قطعی خودش رسیده و هیچ وظیفه‌ای نداره دبیر کل که بتونه بیانیه صادر کنه، گزارش بده. این نشست نقض آشکار مقررات شورای امنیت بوده.
دعوا ظاهرا سر ایران نیست، دعوای خود غربی ها با قدرت های جدیده، یعنی از یک طرف روسیه و چین، از یک طرف اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها. این سرریز مناسبات دیگه هم هست، یعنی تنشی که در اوکراین وجود داره، تنشی که در جنگ تعرفه‌ها وجود داره، همه و همه اینجا خودشو دوباره نشون داده. خوشبختانه جلسه دیشب نتیجه‌ای نداشت علیه ایران و به قول معروف معطل مونده. ظاهراً به این زودی‌ها هم توافق صورت نخواهد گرفت. اینو حتی خود رسانه‌های حامی اسرائیل و آمریکا گفتن.
شورای امنیت همین الان هم درگیری که بین اعضا وجود دارد و اختلاف نظر بسیار شدید بر سر اوکراین خودش مزید بر علت شده است و انتظار نمی رود که به زودی بتوانند این اعضا بر سر داستان جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش به توافق برسند. با توجه به اینکه چین و روسیه هم جزء امضا کنندگان برجام هستند و اونها میگویند موضعشون با موضع تهران یکی است، حق غنی‌سازی باید برای تهران وجود داشته باشد.
ممنون که همراه من بودید. تحولات منطقه و جهان خیلی داره سریع تغییر میکنه. روزهای آخر سال میلادی هم هست و اونها میخوان یک جمع‌بندی هایی داشته باشند. بعد منتظر بمونیم ببینیم چی میشه. ممنون، تا برنامه بعد فعلا خداحافظ.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
سایه
و پرتاهای بی‌شمار همراه.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
تلنگو به نام خدا. خانوم ها، آقایان، سلام. سلامتی و بهروزی شما آرزوی همیشگی ما در برنامه‌ای به نام تلنگر که از رادیو ایران شنونده اون هستید و حتما مثل ما انرژی برای شما هم مهمه. از اینکه برنامه تلنگر رو میشنوید ممنون و سپاسگزاریم. دوستان، وقتی صحبت از صرفه‌جویی و یا مصرف بهینه میشه، فقط لباس گرم پوشیدن و شعله گاز رو کم کردن و دمای خونه رو روی 18 تا 21 تنظیم کردن نیست. یه تنظیم دیگه هم داریم. اون هم تنظیم وسایل گازسوزه که هدر رفت انرژی نداشته باشه. شما و این هم توصیه‌های کوتاه ولی بسیار کاربردی. یکی از اونها پوشیدن لباس گرم در منزل. شاید خیلی از ما عادت داشته باشیم همونطور که در فصل گرما لباس کمی در منزل می‌پوشیم، در فصل سرما هم همونطور باشیم. برامون هم فرقی نداشته باشه که گرمایش خونه رو زیاد کنیم. اما امسال بیاین کمی بیشتر رعایت کنیم. یه لباس گرم مثل یه ژاکت گرم با شلوار گرم کن توی خونه بپوشیم و البته تن بچه ها هم لباس گرم بپوشونیم. خب در این صورت میتونیم درجه وسایل گرمایشی خونه رو هم کمتر کنیم. با این کارها حدود 5-10% هزینه ها کمتر میشه و به مصرف انرژی در کشور هم کمک میکنیم. پس شاید یه پاپوش ساده، یه جوراب گرم و یه ژاکت معمولی بتونه به ما کمک کنه تا در دمای 20 تا 21 درجه در منزل احساس گرما داشته باشیم. درسته که توصیه های ما مهمه، درسته که همیشه و همه وقت از صرفه‌جویی حرف میزنیم و از دمای بهینه صحبت میکنیم، ولی بدون نظر شما که نمیشه. همکار خوب گزارشگر من به سراغ شما اومده و نظرات شما رو جویا شده.
سرکار خانم عبدی، من عباس سنجری از برنامه تلنگر رادیو ایران با شما همراه هستم. خب فصل سرما هست و ما در این گزارش پیرامون صرفه‌جویی در مصرف انرژی گاز طبیعی داریم صحبت می‌کنیم. شما پیشنهاد خاصی دارید؟
من به همه هموطنای عزیزم توصیه میکنم که بیان در پویش ملی 2 درجه کمتر شرکت کنیم تا زمستون خوبی رو بتونیم پشت سر بذاریم.
شما خودتون در محیط کار و منزل چه میکنید در صرفه‌جویی انرژی گاز طبیعی؟
چه تو محل کارمون چه تو منزل میاییم دمای خونه رو تنظیم میکنیم بین 18 تا 21 درجه تنظیم میکنیم که بتونیم مصرف رو بیاریم پایین تر.
شما اهل کجا هستید؟
من آذری زبان هستم.
میشه با همون گویش آذری توصیه برای هموطنان ترک زبان داشته باشید؟
من تمام هموطن نریمنن استیرم که قشق با گشموزی استیخ پشت سرگویاخ گلسین نر مصرفت دقت لسین نر مصرفی گلسین نر اشاقتر تا یاخچی گشموز اولسون.
بله از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم. امیدوارم که همه هموطنانمون یک نگاه ویژه به صرفه‌جویی در مصرف انرژی گاز طبیعی داشته باشن.
خیلی ممنون، تشکر از شما.
عزیزان همچنان با ما همراهید با برنامه تلنگر از رادیو ایران در فصل سرما.
همچنان به هر توصیه ما میتونه یه قدم کوچیک برای یه کار بسیار بزرگ باشه. فقط کافیه همه ی توصیه ها رو دونه به دونه بررسی و اجرا کنیم تا اون اتفاق بزرگ رخ بده. همه با کمک هم میتونیم. مطمئن باشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخشای متنوع برنامه ها، کلیپ و گزارشای تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از سیاست، اقتصاد، اجتماع، خانواده، ورزش، فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
ایران را بشنویم.
از قلب ایران، تکنگاری هایی به قلم زنان ایرانی از روزهای دفاع مقدس ملت ایران در خرداد و تیر 1404.
سه روز آخر به قلم ریحانه پورسعید. دوازده روز، سه روزی می شد که دلم قرص شده بود. این حقیقت رو کاملا تو کتم فرو کرده بودم که دست و پنجه مرد تعارف نداره، نه به سن و سال کاری داره، نه جنگ و غیر جنگ. پس اگه قراره تو بالا سر کودکان قد و نیم قد خودت نباشی، ربطی به جنگ نداره. سه روز آخر این حرف ها از تئوری به مرحله عملی رسیده بودن. باز هم دست به دامن شهادت می شدم که یه وقت نمیرم. دیگه از صداهایی که خبر از انفجار می داد یا برام توهم انفجار به وجود می آورد نترسیدم. شب سرم رو آسوده به بالی میذاشتم. دیگه فقط زبونی سر به نیست شدن صهیونیستا و دار و دستشون رو نمیخواستم. از عمق قلبم دعا کردم که نباشن، حتی به قیمت جونم. حوالی شش صبح سوم تیر ماه که شنیدم بر طبل آتش بس میکوبن، اولش حالم گرفته شد. تو دلم میگفتم حالا که تازه ترسم ریخته؟ حالا که هنوز دشمن نفس میکشه؟ حالا که خون مظلوم روی زمین ریخته شده؟ زود یاد حدیث امام علی علیه السلام افتادم. حدیثی به این مضمون که از هر چه میترسی خودت را در آن واقع کن. خدا رو شکر کردم که یکی از دستاوردهای این 12 روز همین بود که وحشت از جنگ با کافر از دلمون پری. حالا برای نابودی همیشگیشون هر لحظه آماده.
دوست جانم. بله همون میدون اول کوچه پنجم. کی تشریف میادین؟ خیلی هم
سلام، مهمون دعوت میکنی؟ ما رو یادت نره ها.
مهمون کجا بود؟